بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. بحث در مسئله اولا از فصل ثانی بود. این مسئله اولا را باز بنده برای یادآوری میخونم. مسئلتون یقسم الخمس و ستت اسهم علال اسح، سهمون لله سبحانه و سهمون للنبی صلی الله علیه و آله و سهمون للامام علیه السلام و هذه الثلاثه الان لصاحب الزمان ارواحنا له الفدا و عجل الله تعالی فرجه، و ثلاثتون للعیتام و المساکین و ابناء السبیل. تا اینجا در اون بحث های قبلی بیان شده. و یشترط فی الثلاثه الاخیره الایمان، این قید هم باز بحث شده. و فی الایتام الفقر، اینا باید عرض بکنیم از اینجا به بعد را. شرط هست در ایتام که خمس دریافت میکنن، ایتام البته ایتامی که مربوط به ذریه طاهره هست، ایتام ذریه طاهره که خمس به اونها میرسه، در اونها شرط هست که فقر باشن، فقیر باشن. صرف این که الان یتیمه به سن بلوغ نرسیده و پدرش از دنیا رفته، این کافی نیست که مستحق خمس باشه. سید میفرماید علاوه بر این که یتیم صدقه میکند، باید فقر هم داشته باشه در این قسمت. حالا همین را بحث کنیم تا به اون موارد دیگه برسیم. این فرمایش که سید میفرماید که در ایتام شرط هست فقر، این طبق نظر مشهور هست. در مقابل مشهور، برخی از بزرگان، از متقدمین، از متأخرین نظرشون این است که نه، فقر شرط نیست در ایتام. همین که یتیم صدقه کرد، یتیم از سادات صدقه کرد، می شود خمس به او داد، چه حالا فقیر باشد چه فقیر نباشد. از قول مشهور اشتراط فقره، سید هم طبق مشهور فتوا داده. ولی در مقابل مشهور، مثلا شیخ توسی رضوان الله علیه در مبسوط، برخی از متأخرین مانند شهید ثانی و دیگران نظرشون است نه، فقر شرط نیست. خب اما وجه اونهایی که قائلن به این که فقر شرطه، اول میشه باید تمسک بکنن به اجماع، چون برخی اجماع ادعا کردن، مثل مرحوم سید ادعای عدم خلاف کرده که فرموده ولا خلافه فی ان عموم ذالک غیر مرادن، عمومی که در آیه هست این مراد نیست. پس بنابراین ممکنه کسی به این اجماع، به این اجماعی که ادعا شده نقل شده تمسک بکنه، ولی جوابش روشنه که این اجماع اینجا قابل تحسین نیست و ما میدانیم مخالف هم از متقدمین داره هم از متأخرین. بله این قول را مثلا عده زیادی از بزرگان شهرت هست، یعنی قائل به همین قول هستن. مرحوم صاحب جواهر فرموده قیل به مراعات الفقر فی الیتیم بل هو المشهور نقلن این لم یکن تحصیله، اگر تحصیل هم نگیم نقلن قطعا نقل شهرت شده در اینجا. باز مرحوم اردبیلی فرموده فیه شهرتون عظیمه، در اینکه فقر معتبر شهرت عظیمه هست. خب پس بنابراین حالا اون ادعای عدم اخلاف سید مرتضی هم که هست، قطعا شهرت رو میشه پذیرفت، اما اجماع نه، چون مخالف هست در این مسئله. مثلا فرمایید که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، ابن ادریس در سرایر، بعد برخی شهید ثانی در شرح لمعه،
اینها نظرشون این است که شرط نیست. و دیگران، حالا دیگرانی که هم هستن، مرحوم سبزواری در کتابهاش قائل به عدم اشتراط فقر هستن. پس بنابراین چون مخالف هم از متقدمین هست، هم از متأخرین، این دلیل، این وصف وصف تام نیست. علاوه بر اینکه این وصف مدرکش همین مدارکی است که خواهیم گفت، پس بنابراین این وصف وصف تعبدی حساب نمی شود. وصف دومی که در مسئله می شود گفت، حالا اینجا همین نقطه را عرض کنیم که برخی از بزرگان هم در اینجا تردد کردن، مثل صاحب شرایع گفتن فیه ترددون. حالا آیا فقر شرط هست یا شرط نیست؟ فرمودن فیه ترددون، یعنی فقیه لازم است، واجب است حتما فتوا بدهد. یه جاهایی میتونه بگه که فیه ترددون، دیگه اصلا بگذر از اون مسئله، چون دلیل بر نفی یا بر اثبات ثابت نشده در نظرش، و لذا میگه که فیه ترددون، توقف میکند، فتوا نمیدهد. این یکی از راه هاست که مثلا فقیه میتوند اون را طی کند. این وجه اول که تام نیست برای اثبات اشتراط فقر. وجه دوم گفتن این خمس بدل زکاته. در زکات چی هست آقا؟ فقر معتبره. پس در اینجا هم فقر معتبره، از باب اینکه این عوض هست، در معوض فقر معتبره، در اینجا هم معتبره. خب اینجا چنان که قبلا همین مطلب بحث شده، اشکال شده که آقا بدلیت اثبات نمیکنه که همه اون خصوصیات که در مبدل هست باید در بدل هم باشه. مثلا اگه خاطرتون باشه گفتیم که برای غیر بالغ زکات نیست. خب کسی بگه که حالا برای غیر بالغ خمس هم نیست، اگه مال داشت خمس نداره. گفتیم همونجا گفتیم که نه، دلیل نمیشد. در باب زکات ما دلیل داریم که برای غیر بالغ زکات نیست. اون دلیل را شما به چه جهت بخواید تسری بدید به باب خمس؟ صرف این که خمس بدل زکات هست برای بنی هاشم اثبات نمی کند که در همه احکام اینا باید مثل هم باشن. توجه فرمودید؟ خب ولی ظاهرن فرق می کند. اونجاها در شرایط وجوب، در مسائلی از این قبیل، بله ممکنه کسی بگه که خب زکات برای خودش یه بابیه، خود برای باب آخره، این عوض اون باشه، لازم است که در همه جهات مثل او باشد. مثلا اونجا برای غیر بالغ زکات نیست، اینجا ممکنه کسی بگه چنان که گذشت دیگه برای غیر بالغ قائل بشیم که خمس هست. ولی در مصرف فرق میکند. یعنی در ادله هست که اون نیازی که فقرا تأمین میکنن از راه زکات، فقرای بنی هاشم همون رو، همون نیاز رو از راه خمس تأمین میکنن. یعنی این عوضیت در مسئله مصرف غیر از عوضیت در شرایط اخراست. ولذا ما گفتیم که چنان که ایمان شرطه در باب زکات، در فقیری که میخواییم بهش زکات بدیم، و دلیل هم بود، ادله فراوانی بود از روایات که باید از اصحابش، از اصحابت باشه، از شیعیان باشه زکات بدی، زکات فقط برای مؤمنین هست. خب گفتیم اون ادله قابل تمسکه، در باب خمس هم قابل تمسکه، در اشتراط ایمان رو گفتیم. پس بنابراین ما بدلیت را در همه چیز نمیگیم، در مسئله مصرف میشود این بدلیت را استظهار کرد. چرا؟ میخواد بگد که لولل، به اصطلاح لولل هاشمیه، اگر هاشمی نبود این میتوانست از این زکات استفاده بکند، الان که هاشمی هست به جای اون میاد از خمس استفاده میکند. پس در جهت مصرف این بدلیت یه ظهور پیدا میکند، تازه فرمودید، اما شرایط دیگر نه. ولذا اشتراط ایمان رو از این راه استفاده کردیم. آقای خویی هم از همین راه استنباط کرد، استدلال کرد. همینجا هم میتونیم بگیم، بگیم که در زکات، در صدقات فقر شرطه. تازه فرمودید، خب این همون فقری که در زکات شرطه، در صدقات شرطه، در باب خمس هم به جهت بدلیت اینجا هم شرط هست. این میخواد همون چیزی که زکات اون را پر میکرد همون را پر بکند. نفرمودید این تشریح شده که همون مقدار مشکلی که زکات حل میکرد همون را حل بکند. پس بنابراین اون کجا بود؟ اونجایی بود که فقر باشه، این هم به جای او. لذا این را از این جهت استثار خیلی بعید نیست که کسی بگه. البته برخی از بزرگان مانند مرحوم سید جمال اینها گفتن نه، این دلیل نمی شود. اگرم دلیل بشود فرمودن در اون مواردی هست که عنوان ها مشترکن. مثلا یه عنوانی هست در باب زکات هم مصرفه هست، در اینجا هم مصرفه. مثلا همون خود عنوان ابن سبیل، خود عنوان فقرا. خب این انما الصدقات للفقراء والمساكين، اون عناوین مشترکه. بله اینجا بیاد همون چیزی که در زکات شرطه در اینجا هم همون شرطه. ایمان اونجا شرطه، اینجا هم شرطه. اما یتامه اصلا در باب زکات نبود. شما فرمایید که آقا حالا که در باب زکات در فرض فرمایید که در فقراش فقر شرطه، فقر روشنه که شرطه، بس در یتامایی که در اصلا باب زکات نبود اینجا هم باید فقر شرط باشد. اصلا این مورد، این مصرف در اونجا ذکر نشده بود تا اینکه شما بفرمایید که همون چیزی که شرطه در باب زکات همون در یتاما هم شرطه. خب یتاما اصلا اونجا جز عناوین نبود. تازه فرمودید این اشکالی است که مرحوم سید جمال اینجا بیان فرمودن. مگر اینکه کسی بگه که نه، الغای خصوصیت می شود، حالا که در باب زکات این بحث فقر مطرح هست دیگه بین اینکه حالا عنوان باشد یا نباشد فرقی نمی زارد. عرف می گه که ملاک باید همون مسئله فقر هست. اگر اینا کسی بتوند استظهار بکند فبها، و الا این اشکال مرحوم سید جمال که در حاشیه لومعه اینا مطرح فرمودن این اشکال وارد است. اصلا یتامت در باب زکات نبود که شما بخواید بگید که آقا در اونجا فقر شرطه، پس در اینجا هم این فقر شرط خواهد بود. خب اون در باب انفاله. انفاله ما فعلا در خمس بحث میکنیم. بله از اونجا هست ممکنه استیناس بشد، ولی خب بحث در اونجا در انفال. بله اون که اختیارش در دست امامه، ولی امام میخواد مصرف بکند اینا به فقرا بخش میکند که لکی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. خب بعد عرضم بزرگ که وجه سوم برای این معنا روایت حماد هست. در روایت حماد که انه بیان شده است که اصلا خمس برای تکمیل اون جهات نیاز زندگی هست. این عبارتی که در روایت حماد هست اینه، میفرماید که بله فله و نصف الخمس، حدیث طولانی هست، فله و نصف الخمس کملا و نصف الخمس الباقی بین اهل بیتی، سهمون لعیتامهم و سهمون لمساکینهم و سهمون لابنای سبیلهم، یقسمو بینهم علال کفاف و سعه ما یستغنون بهی فی سنتهم. به اینها پخش میکنن، به این گروه هایی که فرمود ایتام و مساکین و ابنای سبیل، که ما یستغنون بهی فی سنتهم، اینا را مستغنی بکنه. فا این فضل عنهم شیئون یستغنون عن فهو للوالی، اگر نه پخش کرد باز دیگه سید فقیری پیدا نشد، اون وقت اون بقیه در اختیار خود والی و امام قرار میگیرد. و این عجز او نقص عن استغنائهم، اگر خمس کم آمد به مقدار نیاز فقیرهای مثلا سیدها، نیازهای سیدها نبود، کان علی الوالی ان ينفق من عنده به قدر ما یستغنون بهی، باید به مقداری که اونها را مستغنی بکند باید خود والی، خود امام تکمیل بکنه. خب این روایت داره صراحتاً بیان میکند که به مقدار استغنا باید داد، نه به مقدار بیشتر. به مقدار استغنا یک ساله باید بهش بدهد، بیشتر از اون نباید بدهد. توجه فرمودید؟ و این روایت، اشکال این روایت این است که در سندش مرسله، تا حماد سند صحیحه، حماد هم از اصحاب اجماع هست، ولی میگد ان رجلن، یه مشخص نیست اون رجل کیه. بنابراین این روایت از در سند مرسله، کسانی که در سند به مسلک ثقه بودن سند معتقدن و مشکل برمیخورن، میگن این روایت قابل احتجاز نخواهد بود. توجه فرمود از این جهت. ولی چون عرض کردیم مسلک صحیح در تقییم روایات، در ارزیابی روایات، اعتبار روایات، یکی از راه‌هاش ثقه بودن سند است، ثقه ان ثقه. راه‌های دیگری هم هست که عقلا اون راه‌ها را هم طی می‌کنند. خب یکی از اون راه‌ها این است که مشهور به اون عمل بکنن، مشهور فقها به اون عمل، و ما گفتیم که مشهور طبق این روایت فتوا دادن، عمل کردن به این روایت، به مضمون این روایت، نقل کرده مرحوم کلینی دیگران و بهش عمل شده، و لذا این روایت معتبر می شود، روایت موثقون به می شود. مرحوم یکی از بزرگان از آن مرحوم محقق که فرموده ما آرای ابو حنیفه را از اصحابش به اصطلاح یاد میگیریم. اصحابش اگر یه چیزی نقل کردن مخالفی هم در کار نبود، میگیم بر این رأی ابو حنیفه همینه. پس این راه عقلایی هست. حالا ابو حنیفه غیر ابو حنیفه، هر مکتبی هر مسلکی را آراش از اصحاب اون مکتب انسان اخذ میکنه. میگه که اگر یه چیزی نقل شد اصحاب اون مکتب همون را قبول کردن، گفتن بله این درسته، این مطلب نقل شده، همین رأی اون رئیس مکتب ما هست، این حجت میشود برای اثبات اون قول اون طرف. در مورد ائمه‌طهر علیهم السلام هم همینه، یه قول مطرح شده اصحاب ائمه قبول کردن، بزرگانش یه قبول کردن که همینه، و وقتی قبول کردن این میشد حجت. توجه فرمودید؟ این روش عقلایی هست، روشی هست که مثل همون سند اعتبار پیدا، اعتبار میدهد به حدیث. در مورد حماد از اصحاب اجماع هست. اگر ما اون مبنا را قبول بکنیم که اصحاب اجماع، اگر حدیثی تا اصحاب اجماع به سند صحیح نقل شد دیگه اون حدیث معتبره، وقت می شود بگیم که این حدیث از اون جهت هم اعتبار پیدا می کنه، چون تا حماد سند چی است؟ آقا صحیحه. وقتی تا اونجا صحیحه، اگر اون جمله‌ای که نقل شده که لا یربون و لا یرسلون، نه اون جمله‌ای که بل اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یسوهن هاولا، اگر اون را اینطوری معنا بکنیم که اگر تا اونجا صحیح بود دیگه اون را صحیح تلقی میکنن، اگر اینطوری معنا بکنیم، ولی اینم یکی از راه‌های تصحیح این روایت خواهد بود. خب پس بنابراین این روایت به وضوح بر این مطلب دلالت میکند. در مقابل البته بازی وجه دیگری هم ارتکاز شرعیه، یعنی ارتکاز شرعی متشرع هم میشد به این اضافه کرد که یک کسی ماشاءالله درسته یتیم هست، ولی میلیاردر، پدرش، پدر مرحومش کارخانه گذاشته، مثلا میلیاردها حساب پول داره، حالا بیاد این هم از خمس ارتزاق بکنه، این خلاف ارتکاز شرعیه. میگن این درسته یتیمه، ولی خب این پول داره و سرمایه داره و تفرمودید، خب این خلاف ارتکازه. این هم میشود بگیم صرف خمس در این مورد ظاهرا به اصطلاح صحیح نباشد. خب این وجوهی هست که به نظر میاد این وجوه صحیحه، پس فقر در ایتام شرطه. در مقابل برخی ادعا فرمودن، اونهایی که فرمودن که نه شرط نیست مطلقه، تمسک کردن اولا به اطلاق، گفتن آیه کریم، آیه کریم مطلقه، وعلم انما غنمتم من شيء فان الله خمسه وللرسول ولذو القربى واليتامى. دیگه نفرموده که واليتامى الفقراء مطلقه، به اطلاق تمسک کرده. این جوابش این است که خب این اطلاق با اون مقیدات و اون ارتکازی که عرض کردیم، با مقیداتی که در روایت وارد شده تقیید میخوره. اطلاق هست ولی اطلاق قابل تقیید هست. بچه دومی که گفتن اگر ایتام را شما فقط فقیر بگیرید، اون موقع قسیم قرار دادن این برای مساکین صحیح نخواهد بود. خب مساکین اگر میگید که در ایتام هم فقر شرطه، خب این جزء مساکین خواهد بود. دراز فرمودید وقت چرا ذکر شده در مقابل در کلا رو ذکر شده توجه کردید، و این نشانه این است که این در ایتام دیگه این قید نیست. اگر قید باشه داخل مساکین میشود، چون در کلمه مسکین نا مستحضری که گفتن که اگر با کلمه فقیر یک جا استفاده بشه مسکین غیر از فقیره، یعنی معناشون جدا میشد. اون فقیری هست که فقرش مثلا که انه کمرشکن است و خیلی فقیره، زمینگیر شده بود. اما اگر نه جدا بشود اجتماع معناشون یکی میشود، مثلا مسکین همون معنای فقیره. خب اگر اینجا که یه فقرا نیومده در این آیه، دیگه مساکین آمده، خب مسکین معنای فقیر خواهد بود. و شما اگر در ایتام هم یتاما هم فقر را شرط بدانید، یعنی نباید قسیم ذکر بشه. توجه فرمودین اشکال کردم. جوابش من وجوه این هست. یه وجهش این است که به خاطر احتمامی که دین به مسئله یتاما داشته، در قرآن این احتمام به وضوح دیده می شود. در احادیث پیامبر اکرم هم این مسئله به وضوح دیده می شود. اون حدیث انا و کافل الیتیم که هاتین فی الجنه و اشاره به اصبعیه از سباب و الوسطا، این طوری دوتا انگوشتون اشاره فرمودن در بهش انا و کافل الیتیم ما این طوری خواهیم بود. بس اصلا دین اهتمام خاصی به مسئله یتاما داشته، به جهت اون حکمت بالغه‌ای که در این مطلب هست، و لذا این را مستقلا ذکر کرده. هیچ اشکالی نداره که مستقلا ذکر بشود به جهت اهتمام. و چه دیگری که میشود این است که بگیم که چون این فرد ممکنه مثلا از غفلت بشود، بعضی گاهی این فرد را ذکر میکنن به جهت این که غفلت نشود، و اگر نگن ممکن اصلا غفلت بشه. یتاما را بگن مساکین، همه از ذهنشون برد به اون مساکین بالغ و مثلا کن شناسنامه‌دار و مشخص و اینها، یعنی این فقرای یتیم اصلا به نظر نیاد، به جهت اینکه فرد خفیه ذکر شده. وجه سوم هم این است که برخی فرمودن اصلا اینجا اون مخصوم الوجهه، یعنی اینکه ما فقر را شرط میدانیم، ولی فقر یتیمی که فقر دارد فقیر بهش نمیگن، مسکین بهش نمیگن. مسکین به آدمی میگن که بالغ و عاقل و خودش مثلا کنه برای خودش یه شخصیتیه. ولی به فقیر، حالا مخصوصا اگر شیرخاره، مثلا شیرخاره، بگن آه این بچه شیر، این شیرخار فقیره، مثلا نمیگن. پس بنابراین این به جهت این که اصلا فقیر به برخی از اقسام یتاما صدق نمی کند، توجه فرمودید یتاما را ذکر کردن تا اینکه اون اقسامی که کلمه مسکین بر اونها صدق نکند اونها را هم بگیرد، همه را، یعنی بین این فقیر و مخصوم وچه یه جا جمع میشن یه جا جدا میشوند. توجه فرمودید اونجایی که یتیم جدا میشود اون یتیم شیرخاره، توجه فرمودید. خب پس بنابراین برای اینکه اونجا ها را هم بگیرد یتاما را فرمودن، پس ذکرش وجه داشته. پس بنابراین این وجوهی که مطرح فرمودن، بله این وجوه قابل جوابه. یه روایتی باز در عیون اخبار رضا آمده، در اونجا هم این جمله هست، روایت مفصلی امام رضا صلوات الله سلام علیه می‌فرمایند و اما ثامنه، هشتم از موارد این که اهل بیت استفا پیدا کردن، اینها مورد برگزیدگی خداوند متعال هستن. فقول الله عز و جل وعلم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى. خب اونجا امام می‌فرماید که فان الیتیم اذا انقطع یتمه خرج من الغنائم. یتیم وقتی که یتمش تمام شد یعنی بالغ شد دیگه غنایم بهش داده نمیشه بعد. ولم یکن لها فیها نصیبون و کذالک المسکین اذا انقطع مسکنته لم یکن له نصیب من المغنم ولا یحل له اخذه. اما و سهم ذی القربا، امام میخواد در اینجا ذی القربا را، اهتمام ذی القربا و ائمه اهل بیت را نشون بدهد که اینها برگزیده خدا هستند. ولذا میفرماید سهم ذی القربا تکان نمیخوره تا روز قیامت هست و سهم ذی القربا الی یوم القیامه قائم فیهم للغنی و الفقیر. بس روشن میشد که این یک برگزیدگی داره. خب در این روایت گفتن که آقا در این روایت میگد که یتیم اگر یتمش تمام شد یه خمس بهش داده نمیشود. حالا این که اگر ملاک فقر بود نباید بفرماید اگر یتمش تمام شد بهش نمیدن، باید بفرماید اگر فقرش تمام شد بهش نمیدن. توجه فرمودید؟ حالا این در روایت بفرماید یتمش تمام شد بهش نمیدن و کنه استدلال شده که پس ملاک چی هست؟ آقا فقر نیست، ملاک یتمه. طرز فرمودید یتیم بودنه و لذا یتیم چه فقیر باشه چه فقیر نباشد یتیم از سادات بهش خمس داده میشه. به این روایت اصلاح کردن، روایت هم سندش صحیحه. ولی جوابش این است که ظاهرا این روایت از این جهت در مقام بیان نیست. این روایت از این جهت که حالا یتیم به اصطلاح فقیر باشد فقیر نباشد از این جهت در مقام بیان نیست. بنابراین عنوان یتیم، این به این جهت عنوان یتیم دیگه این خمس نمیگیره. اما اینکه عنوان یتیم چیزی دیگر شرط دیگری داشت یا نداشت اون اصلا در این روایت مطرح نشده. ظاهرا این استدلال به اصطلاح قابل دفاع نیست. به هر حال پس بنابراین ما قائل میشیم طبق نظر مرحوم سید که در یتیم فقر شرط هست به اون وجوهی که گفته شد. خب بعد میفرماید فی ابناء السبیل الحاجه فی بلد تسلیم و این کان غنیا فی بلده. در ابناء السبیل هم نیاز شرطه، یعنی فقر شرطه در اون بلدی که الان ابن السبیل شده آمده مشهد یا شهر دیگر پولش تمام شده و پولش که تمام شد میشه ابن السبیل، خمس بهش تعلق میگیره اگر از سادات باشد. مرحوم سید فرمایان که باید در اون شهر البته نیازمند باشه، ولی اگر اون شهر نیازمند نیست میتونه با آسانی قرض بگیره، اونجا آشنا داره، میتونه مثلا بدون اینکه به مشکل بیفته قرض بگیره. خب نیاز نداره، میتونه این با قرض مشکل خودش رو تعمیل بکنه. به این خمس داده نمی شود به جهت اینکه ابن سبیله و من همونجا اگر نیاز داره البته خمس بهش تعلق میگیره. و این کان غنیان فی بلده، بل اون که در بلد خودش غنی باشد بل خمس تعلق میگیرن به شرط اینکه در اونجا احتیاج داشته باشد. و اینم روشنه آی خویی میفرماین و چی اینم روشنه به خاطر اینکه اصلا ابن سبیل به همین معناست که این آقا تو راه مونده دیگه. اصلا خود کلمه ابن سبیل خود این عنوان وقتی صدق میکند که این آقا نیاز داشته باشه در اونجا فقر داشته باشه، و اگه فقر نداشته باشد این آقا مثلا که انه اموالی دارد که به مختصر حرکتی تلاشی اون اموال به دستش میاد با یه زنگ زدن مثلا به پول حواله میکنن بهش، خب اینا نمیگن ابن سبیل. مگه میگن ابن سبیل؟ نمیگن ابن سبیل. خب آقا میگن آقا یه زنگ بزن پول حواله کنن برای شما، کارت به کارت بکنن مثلا، توجه فرمودید؟ خب این ابن سبیل حساب نمیشه. خب پس بنابراین حالا اون موقع کارت به کارت همیشه نبوده، ولی یه راههایی بوده دیگه، انسان ها باز برای انتقال اموال یه راههایی داشته. به هر حال ابن السبیل اصلا خود عنوان صدقش دایر مدار حاجته، اینم دلیل نمیخواد، روشنه. خب انما الکلام، مرحوم سید میفرماید ولا فرق بین ان یکون سفره فی طاعه و معصیه. حالا این ابن السبیل که آمده فرق نمیکنه که سفرش در اطاعت باشد یا در معصیت باشه. در اطاعت آمده زیارت، حالا فرض کن که به مشکل برخورده، یا آمده برای تجارت به مشکل برخورده، اموالش رو دزدیدن، الان این پول نداره، خب این فی طاعتن هست دیگه. یه وقت نه، آمده برای یک کاری که معصیته، توجه فرمودید، آمده فرض کن که در یک جشن شرکت بکنه که اون جشن مختلطه، زن و مرد مختلطه، خب یعنی سفر معصیته، فرمان فرق نمی کنه. به نظر ایشون فرمان که لا فرق بین ان یکون سفر و فی طاعت او معصیه. علمایی که در حاشیه این عروه اینجا حاشیه دارن، برخی فرمودن مرحوم مثلا اصفهانی لا یکون، بله ان لا یکون سفر و فی معصیه، این عبارت سید را نپذیرفتن که فرق نمی کنه سفرش سفر معصیت باشه یا سفر، بله بعضی هم مثل مرحوم آقای بروزردی احتیاط کردن، الاحوت عدم اعطاء المسافر فی معصیته. باز مرحوم حکیم احتیاط کردن، امام رضوان الله علیه بل یعتبر ان لا یکون فی معصیته، آقای خویی هم باز احتیاط کردن. پس علمایی که حاشیه زدن خیلی از اونها یا احتیاط کردن گفتن که سفرش سفر معصیت نباشد، یا اینکه اصلا فتوا دادن که معتبر سفر معصیت نباشه. حالا اینایی که فرمودن حتما قید میخواد، حالا اینکه آیه کریمه چیه؟ مطلقه دیگه، و ابن السبیله، یه نفر بود ابن السبیلی که در طاعت باشد. خب وجهش چیه؟ یکی از وجوه انصرافه، بگیم درسته این مطلقه ولی منصرفه به اون سفری که معصیت نباشه. سفری که معصیت باشد این احترام نداره بیان حالا یه پولی هم بهش تقدیم بکنن که آقا بیا شما اینجا پول تمام شده، بیا این پول هم شما خرج کن به عنوان اینکه از خمسه به شما تعلق میگیرد. پس بنابراین این ادله درست مطلقه ولی انصراف داره. وجه دوم هم این است که اگر این دادن این پول اعانه بر اسم حساب بشود، و اعانه بر اسم هم حرامه طبق نظر مشهور، که اعانه بر اسم حرامه، پس بنابراین این هم جایز نخواهد بود. بله آقای خویی میفرماین که ما اعانه بر اسم را حرام نمیدانیم، ما تعاون بر اسم را حرام میدانیم، چون آیه میفرماید که ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تعاون غیر از اعانه است. تعاون یعنی این که چند نفر با هم یک کار رو انجام بدهن. ما وقتی بهش پول میدیم، ما که با او نمیریم کار اون کار حرام رو انجام بدیم. تعاون صدق نمیکنه، اعانه صدق میکنه، ممکنه اعانه صدق بکند ولی تعاون صدق نکند. و میفرماین ما دلیل نداریم که اعانه بر اسم حرامه، اون که دلیل داریم چی هست؟ تعاون بر اسم حرامه. آیه میفرماید ولا تعاون علی الاثم والعدوان، ولی ایشون از این راه میان، میگن با اینکه ما میگیم تعاون حرام، اعانه حرام نیست، در این مورد احتیاط میکنیم. چرا؟ میگیم به خاطر اینکه این کار مبغوض خداست، یعنی اینکه ما بیایم یک کسی که داره در راه حرام به اصطلاح آمده و سفرش سفر معصیت بوده، ما بهش کمک بکنیم، این کار نمیگیم حرامه ولی مورد به اصطلاح رضای خدا نیست. بالاخره یه نوع مبغوضیت پیش خدا دارد، یه مبغوضیت فی الجمله دارد، مرجوحیت دارد، مرجوحیت. و چیزی که مبغوضیت و مرجوحیت داشته باشد نمیتوند مقرب باشد. حال اون که در دادن خمس قصد قربت ناسبه، توجه فرمودید چطور استدلال میکنن؟ میفرماین اگرم نگیم حرامه،
یه نوع مبغوضیت که دارد این کار، مرجوحیت که دارد، و عمل مرجوح نمیتواند مقرب باشد. پس این به عنوان خمس حساب نخواهد بود. توجه فرمودید. این هم بیان دوم. بلندتر بفرمایید. دو تا فعل
جدا گونه از هم یکدیگر هستند. من کمک میکنم فی نفسه، کمک به او خمس ندادن.
همین دیگه، این آقا میخواد خمس بدهد. الان عنوان اعانه چی؟ آقا صدق میکند. اعانه را شما حرام ندانستید طبق نظر آقای خوی رضوان الله علیه، فرمودی تعاون است، اعانه است، ولی این فرمودن که این مرجوحیت داره، مرجوحیت مقربیت نمیتونه داشته باشد، قصد قربت صدق نمیکند. اما اگر بدون این قصد قربت بخواد پول بدهد، این اشکال نخواهد داشت، چون ایشون تعاون حرامه، اعانه فرمایند که حرام نیست. توجه فرمودید. میفرمایند این مبرع ذمه نیست نسبت به خمس، چون در خمس قصد قربت لازمه، مرجوحیت مانع میشه وقتی اینجا بتونه قصد قربت داشته باشد این شخص. خب وقت ما شد. خب حالا دیگه این مسئله یه مقدار تتمه داره که انشاءالله اون را فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.